توجهتون قرار بگیره و با ما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید. 8:30 و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کرسی های آزاداندیشی. برنامه‌ای به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع نظریه پردازی در فضای علمی، دانشگاهی و آکادمیک در ایران.
کرسی های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین پردازی میزنیم، مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمیکنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اعتبار داره؟ چون مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیرسه تو بعضی رشته‌ها، تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیرسه متقاعد. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن، داره طرف متصدی زیراکس دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی‌های آزاداندیشی. در این برنامه ما در مورد مسئله نظریه پردازی در ایران در فضای علمی و دانشگاهی و آکادمیک ایران صحبت می‌کنیم. من دکتر مهدی زاره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله و عضو فرهنگستان علوم، در خدمت اساتید و دانشجویانی که تشریف دارن و من معرفی می‌کنم خدمتتون. در میز اساتید ما جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی دارای درجه دکترای مدیریت راهبردی و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی کافی مترجم، نویسنده و نظریه پرداز و همچنین استاد دانشگاه تشریف دارن. در میز دانشجویان ما جناب آقای مصطفی یوسفی که کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی میخونند در دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای احمد حسنی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای که یکی از زیرمجموعه‌های روابط بین‌الملل هست در دانشگاه علامه، جناب آقای حسین گل‌محمدی، ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند در دانشگاه علامه، و جناب آقای علی اصغر کشتی‌آرای، ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند در دانشگاه علامه. بنابراین هر 4 دانشجوی عزیز حاضر در جلسه دانشجوهای دانشگاه علامه طباطبایی هستند که همونطور که شنوندگان عزیز میدونن دانشگاه تخصصی علوم انسانی هست در ایران. اگر اجازه بدید من در میز اساتید با جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی شروع بکنم و با این سوال که فرق نظر و نظریه رو اگر میشه یه مختصری بفرمایید برای شنوندگان تا ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فیاض مجتهدی هستم و از اینکه چنین فرصتی رو فراهم شد که در خدمت شما و سایر عزیزان توی این جلسه و همچنین شنوندگان محترم باشم تشکر میکنم. بحث نظر و نظریه خب یه فرقهایی با هم داره و نظریه پردازی با بحث‌های نظری یه اختلافاتی داره. وقتی ما میگیم نظریه و نظریه پردازی، یعنی اینکه ما مباحث نظری رو آنچنان با هم به یک سیستم و یک الگوی جمع‌بندی شده رسوندیم که در عمل میتونیم اون رو آزمایش کنیم و به اثبات برسونیم و در یک مورد یا در چند مورد اون نظریه به اثبات رسیده. اگر این نظریه در همه جای دنیا به اثبات برسه میشه اصل و در همه زمانهای مختلف، و ولی اگر نه در یک منطقه خاصی به اثبات برسه و در یک حوزه خاصی به اثبات برسه میشه نظریه. نظریه بنابراین با یک بحث نظری فرق اساسی داره. بحث نظری فقط یک چیزیست که از ذهن تراوش میکنه و مبنای اثبات شده ای نداره، ولی نظریه و نظریه پردازی یعنی اونهایی که بتونید شما در عمل به اثبات برسونید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، من با خود شما این تعریفی که فرمودید این بحث رو از اینجا شروع میکنم که اساسا در فضای دانشگاه ایران در حال حاضر آیا نظریه پردازی ممکنه؟ یعنی یه چیزیست که در دسترسه یا خیلی از ما دوره؟ چون معمولا با استادان و دانشجویان صحبت میکنیم میگن امکانات زیادی در اختیارمون نیست، بودجه پژوهشی طبیعتاً کمه و به هر حال مشکلات دیگه. من میخوام از عزیزعلی نظرتون رو در این مورد بدونم.
بله، ببینید واقعیت همینه، نظریه پردازی در کشور خب بعد از انقلاب و حدوداً 15-20 ساله که مقام معظم رهبری تاکید کردن بحث راه اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی بهش توجه ویژه شد، ولی واقعیتش اینه که بایستی خیلی زودتر از اینها شورای انقلاب فرهنگی به این فکر می‌افتاد. نظریه پردازی در ایران زمینه داره و هم مبنای تاریخی ما داریم و هم مبنای علمی و ریشه‌ای. ببینید ما تاریخ قبل از انقلاب خب متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در رژیم سابق حاکم بود اجازه نظریه پردازی داده نمی شد و عمدتاً ما متخصصین و روشنفکران ما و صاحب نظران ما یا تحت تعلیم تفکر مکتب غرب قرار می گرفتن یا اینکه به خودشون این جرأت و اجازه رو نمی دادن که اصلا نظریه پردازی کنن. ولی خب بعد از انقلاب الحمدلله این جرأت و این احساس استقلال و آزادگی به مردم ما، به اساتید ما، به روشنفکرهای ما انتقال پیدا کرد و اینها این احساس باور بهشون دست داد. خب نظریه پردازی واقعیتش اینه که باید ما بیایم بگیم که علومی که داریم در چه حوزه‌ای می‌خوایم بحث کنیم، چون همینجوری کلی نمیشه نظریه پردازی مطرح کرد. ما در حوزه علوم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم طبیعی خب خیلی توانمندی هامون الان به حدی رسیده که در بسیار از این حوزه های علوم در ترازهای جهانی داریم فعالیت میکنیم. اخیراً یکی از این دانشمندهای ما که توی آمریکا بود و فوت کرد، ایشون خب یه نظریه پردازی بود که خیلی در سطح ریاضی تراز جهانی بود. خب این نشون میده که ما در اون حوزه های علوم ریاضی و فیزیک و تجربی و علوم طبیعی توانایی هامون خیلی بالا رفته و واقعا در کشور بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت هایی که در این حوزه پیدا کردیم خارق العاده است. برای غربی ها هم باور کردنش یه مقداری مشکله. به این علتش اینه که انقلاب این فرصت رو به همه جوانای این کشور داد که بتونن بیان و در این حوزه ها تحصیل کنن و علم بر اساس همون حدیثی که از حضرت علی علیه السلام مطرح شده و مقام معظم رهبری هم فرمودن، واقعا علم قدرت میآفرینه، العلم سلطان. بنابراین در اون حوزه الحمدلله پیشرفتایی داشتیم، اما در حوزه علوم انسانی که به نظر من ریشه همه پیشرفتا و تمدنها علوم انسانی هست، اونه که باعث میشه یه تمدن و یک جامعه به قول معروف در تراز جهانی شکل بگیره. ما متاسفانه با اینکه ذخایر بزرگی در کشور داریم، اما ما متاسفانه هنوز به این خودباوری که بتونیم نظریه پردازی در این زمینه بکنیم شاید نرسیده باشیم. دلیلش هم به نظر من این هست که شما برای اینکه بتونید نظریه پردازی بکنید در حوزه علوم انسانی باید یک مرحله زیربنایی تر به مسئله نگاه کنی و اون مسئله شناخت شناسیه. خب ببینید الان علوم غربی روش تحقیق و شناخت شناسیشون مخصوص خودشونه و تمام اون یافته های علمی که الان به عنوان نظریه پردازی مطرح میشه روی این بنا و پی اصلی و فونتانسیون اصلی گذاشته شده. یعنی تمام نظریه ها بر فونتانسیون مبانی شناخت شناسیشون هست. ما متاسفانه بعد از انقلاب نیامدیم مبانی شناخت شناسی خودمون، مبانی معرفت شناسیمون رو مستند و علمی و کیفی بکنیم. من یه مطالعه
توانشو داشتیم که
بله بله در یه مطالعاتی که داشتم دیدم حتی شناخت شناسی ابن خلدون روش کار کرده. ما مثلا باید یک شناخت شناسی دقیق علمی در تراز جهانی رو ما در سطح کشور خودمون رواج بدیم و دانشجوامون آموزش بدیم و اساتیدمون. خب این یکی بوده. یکی دیگه مسئله آزاد اندیشیه. ببینید واقعیتش اینه، شما اگر بخوای نظریه پردازی کنید باید اصل آزاد اندیشی رو در کشور رشد بدید. اگر این اصل به صورت فرهنگ در نیاد، به صورت باور در نیاد، شما نمیتونید نظریه پرداز داشته باشید، چون کسی جرأت نمیکنه. چون محدودیت هایی داریم، ما محدودیت هامون دو بخشه، یکی یه سری محدودیت های فردیه و یه سری محدودیت های اجتماعی. ببینید علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازهای ما در زمانی که به هر حال ما توی انقلاب ایشون رو دیدیم، قبل از انقلاب بودن و بعد از انقلاب هم تا مدتی بودن، و استاد شهید مطهری در مورد علامه طباطبایی میگه که ایشون یک فقیهی بود که در نهایت آزاداندیشی بود، حتی باور به خدا رو بر اساس آزاداندیشی بهش رسیده بوده. یعنی هیچ اعتقاد و نظریه‌ای رو، آقای استاد مطهری میگن که ایشون هیچ نظریه‌ای رو بر مبنای فقط صرف اینکه این رو اسلام گفته نداشته، همه رو خودش بر مبانی آزاد اندیشی بهش رسیده. یعنی ایشون میگفت ایشون آزاد اندیشترین انسان دنیاست. منظور چیه؟ این آزاد اندیشی به شما این اجازه رو میده که بتونی نظریه بدی، وگرنه اگر چنین جرأت و چنین جسارتی نداشته باشی نمیتونی نظریه بدی.
متشکرم.
یک بند دیگرم بگم، بحث نقد پذیریه. شما اگر نقد پذیر نباشید نمیتونید نظریه پردازی کنید. یعنی اگر انسان دوگم باشه و اگه بخواد یک حرفی رو بزنه و توانایی و روحیه نقد پذیری رو نداشته باشه، اون جامعه نمیتونه نظریه پرداز از دلش بیرون بیاد. بنابراین ما بایستی این سه تا اصل رو، یعنی معرفت شناسی خودمون رو، آزاد اندیشی و نقد پذیری رو رشد و رواج بدیم تا بتونیم نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی رو در کشورمون بیش از پیش شرایطش رو فراهم کنیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر کافی و حضرت عالی، چطور میبینید امکان هست اساسا نظریه پردازی بشه؟ و اگه خودتونم در همین عرصه فعالیت دارید ممنون میشیم که تجربیات خودتونم بفرمایید استفاده کنید.
یکی از مسائلی که من برخورد کردم روی همین قضیه نظریه پردازی یا اینها، من خیلی دغدغه دین باوری جوانا رو داشتم. یعنی انتظار داشتم که این جمهوری اسلامی ما به قرآن و قرآن آموزی و درس گرفتن از قرآن و اینها، مبانی قرآنی و معارفی خیلی بیشتر بپردازه. نشد. اگر ما شل بیام روی قضیه، نخواهیم بیام جلو، ترس صندلی و میز و مبل و مقام داشته باشیم، به هیچ جا نمیرسیم. یه قدری شهامت میخواد، یه قدری فداکاری میخواد، یه عده باید قربان بشن دیگه در این راه. همین به این سادگی که نمیشه که. خود اصل انقلاب چجوری اومد جلو؟ رو فداکاری اومد، به قول آقای دکتر روی شناخت بود که این لازمه این کار انجام بشه، معرفت پیدا کردن، قبول کردن، به این علت جوانای ما اومدن جلو و الحمدلله موفق شدن. این شهامت، این جدی بودن قضیه و خواست رسیدن به هدف فداکاری میخواد. شما جوانا ما الحمدلله خب رشته علوم انسانی و سیاسی و بین المللی هستید، اهمیت به قضیه، از دولت هیچ انتظار نداشته باشید، خودتونید باید دستاتون رو بذارید رو زانوتون و بیاد جلو و چیزی که مطابق خواست دین اسلام و رسالت پیامبره شما باید اون رو ادامه بدید. نترسید، یه قدم بیاید خدا ده قدم کمکتون میکنه. یه حرفاش نیست، شما هستید که میتونید انقلاب ببرید جلو. من خودم یه نظریه داشتم چگونه میتوانیم حل کنیم این مسئله رو، چگونه میتونیم برای جوانان کمک بکنیم. چون من تحصیلاتم کلن دانشگاه تا آمریکا بوده، قسمت فقط اینجا دبیرستان رفتم، بعد رفتم اونجا دیدم بسیار زیبا عمل میکنن روی کارهای اهمیت به جوانها و چگونه میخوان کمک بدن، کمک بگیرن. این خیلی مهمه. و روی قضیه سرمایه میذارن، نیروهاشون رو بسیج میکنن، نتیجه بسیار خوبی هم برای خودشون میگیرن. الان هم دیده تمام دنیا رو دارن با از لحاظ علم میبرن. ما هم این همه منابع غنی اسلامی، معارف، شناخت، همه چی داریم، نمیتونیم ازش بهره‌مند بشیم، نمیتونیم کمک بگیریم، چون شناختمون یعنی جدی نیستیم روی قضایا. باور نداریم که این صراط مستقیم از همین راهه که اونا ندارن، ما میتوانیم. روی قضیه من راجع به آموزش زبان انگلیسی حساس بودم روی کتابای آکسفوردی که چرا ما مخ جوانانمون رو دادیم دست خارجی ها که پر کنن. ببینید حضرت آقای خامنه‌ای مون یه حرف خیلی زیبایی زدی موقعی، ایشون فرمود که اگر ما یه محصولی نداشته باشیم تو همین ایران، درست؟ خب باید چیکار کنیم؟ باید تلاش کنیم مرام علمی رو ببریم جلو و تولید کنیم. اگر نتونستیم تولید کنیم مجبوریم چیکار کنیم؟ وارد کنیم. مبانی فرهنگی و چیزای دیگه هم همینه. اگه یه محصول فرهنگی ما نداشته باشیم باید بریم وارد کنیم دیگه. این خلأ رو خارجی ها دیدن و دارن اون خلأ رو کنن. ببینید امام جعفر صادق ما فرمودن چقدر 1400 سال پیش گفتن قبل از اینکه دشمنان ما جوانان ما را بربایند شما آنان را با کلام حق آشنا کنید. چی انتظاری بالاتر از این از نظام که برای جوانان کار بکنه در این زمینه؟ چی کار کردن؟ به نظر من بسیار کم، خیلی بده. و از اون طرف اون رابرت استرای یهودی بلژیکی ببینید چی میگه؟ میگه بهترین راه مبارزه با جمهوری اسلامی وجود همون کتاب‌های آکسفوردی آموزشی ما نزد جوانان آنان است. ای وای، خیلی زیبا سخنان حضرت امام جعفر صادق رو فهمیدن و دارن عمل میکنن و ما هم گردن کسی هم نمیتونیم میندازیم این ناکامی ها رو و هر حال کوتاه اومدیم. نباید بی تفاوت باشیم، مخصوصا جوونا. نه اینا انجام نتونستن بدن یا دیر کردن، بخواید کمک کنید، در صحنه باشید تا تحقق پیدا کنه نظر قلبی و خواست انقلاب ما.
خیلی متشکرم. خب ما خیلی با تشکر از جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی و جناب آقای دکتر کافی، من فکر کنم بس به هر حال با دیدگاه های آقایون که تشریف دارن و به هر حال نمایندگی میکنن بخشی از جامعه علمی ایران و اساتید ایرانی رو، ما بریم سراغ میز دانشجویان عزیز و از جناب آقای یوسفی شروع کنیم. من اینو هم اشاره و تاکید بکنم که مبنای جلسه پرسش و پاسخ نیست. آقایون اساتید نظرشون گفتن، ما میخوایم نظرات دانشجویان رو بشنویم. گفتگوه، بله. محور جلسه این نیست که کسی از کسی دیگه سوالی بکنه و حالا اگه سوالی هم بود البته میتونم. و جناب آقای یوسفی شما چجوری میبینید؟ آیا نظریه پردازی شما که الان دانشجو کارشناسی ارشد هستید تو فضایی که خودتون حضور دارید امکان پذیر میبینید؟
سلام و عرض روز بخیر خدمت اساتید بزرگوار و دوستان گرامی و همه شنوندگان عزیز. عرضم خدمتتون که از نظر بنده و خیلی از دوستانمون تداوم حیات دانشگاه توی کشورمون بستگی به جریان نظریه پردازی داره و اینکه آیا چقدر به این پرداختیم، مخصوصا توی دانشگاه‌های علوم انسانی به خصوص دانشگاه خودمون. دغدغه دانشجو و اساتید چقدر این بوده که بحث نظریه پردازی توی دانشگاه در جریان باشه؟ آیا صرفاً اساتید دنبال این نیستن که بیان اون علمی که از غرب گرفته شده به خورد دانشجو بدن؟ و آیا اصلا دغدغه دانشجو این هست که دنبال نظریه پردازی بره یا صرفاً مدرک گرایی شده و دنبال این رفتن که حالا یه مدرکی بگیرن و از دانشگاه برن و بعد هم مشغول بشن؟ از طرفی دانشگاه اومده چیکار کرده؟ ما هر روز میشنویم که ارتباط با صنعت کمه، ارتباط با صنعت قطع شده. توی حوزه علوم انسانی آیا انقدر صنعت مهمه که انقدر روش تاکید داریم و هر سال توی دانشگاه‌های علوم انسانی میایم میگیم ارتباط با صنعت کمه؟
البته من شنیدم که اخیراً گفتن ارتباط صنعت و جامعه.
بله.
فکر کنم نگاهشون به همین علوم انسانی بوده. ولی حالا سوال شما چیزه، سوال درستیه، ولی میخوام بگم عنوان ارتباط با سند اخیراً اینجوری شده.
رهبری چند سال پیش فرمودن که کرسی‌های آزاداندیشی راه بیفته و دانشجو پویاتر بشه و بیاد نظریاتشو توی قالب‌های مختلف بدون هیچ چارچوبی بیاد بیان کنه. حتی ترسی هم از بیان نظراتش نداشته باشه. اما آیا چقدر این محقق شده و دانشجو چقدر میتونه آزادانه صحبت کنه و اون افکارش رو بیان کنه؟ آیا باش مواجهه نمیشه؟ آیا میذارن راحت صحبت کنه؟ و از طرفی هم همونجور که آیا دکتر فیاض مجتهدی فرمودن، ما حدوداً 1000 سال پیش بزرگوارانی داشتیم که اینها شناخت داشتن، شناخت شناسی داشتن، نظریه پردازی میکردن و کلن نظریه پردازی های شاید اغراق هم نباشه، نظریه پردازی های جهان بستگی به ایرانی ها داشت، یعنی بیشتر نظریه پردازان جهان ایرانی ها بودن. چی شده که الان ما میاییم توی دانشگاه ها صرفا از کتاب های غرب و حالا اروپا آمریکا میاییم صحبت میکنیم و اساتید تمام تمرکزشون روی کتاب های غربیه؟
حالا جواب خود شما به این سوالات چیه؟ چون شما با ریتم سوال کردن اومدید جلو. شما فکر میکنید اما اولین قسمتی که گفتید آیا اصلا امکان پذیر هست؟ چون شما گفتید که به صورت سوال مطرح کردید، میخوام نظر خودتون رو بدونم.
عرضم خدمتتون که بنیش هست، چون ما یه پیشینه‌ای داریم و میبینیم که توی این پیشینه، توی تاریخ موقعی که نگاه میکنیم این پیشینه وجود داره که نظریه پردازهای بزرگ جهان ایرانی‌ها بودن. چی شده که الان این اتفاق نمیفته؟
حالا چی شده؟
به نظر من سرگرم شدیم به چیزهای سرگرم شدیم که ما رو غافل میکنه از این که به پیشرفت جامعهمون فکر کنیم. الان توی ایران دانشجو دغدغش اینه که الان یه مدرکی بگیره سر کار بره تا بتونه زندگیش رو بچرخونه. ولی توی کشورهای غربی آیه دکتر اشراف بیشتری دارن، توی کشورهای غربی میان دانشجو رو حمایتش میکنن، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوی میان حمایت میکنن تا بتونه متمرکز بشه روی اون درسش. اما توی ایران چی؟ آیا این حمایت شده؟ به نظر من اگر یکمی از دانشجو حمایت بشه، یکمی با فراغ بال بتونه فکر کنه و نظریه پردازی کنه، صحبت کنه، این کار انجام شده.
البته اون نیازهای اولیه که شما که فکر نمیکنم باش مخالف باشید، به حال جوانی مثل هر دانشجویی، مثل هر کسی در هر جای دنیا انتظار داره که بعد از اینکه تحصیل کرد یه امکانات اولیه براش فراهم بشه، سر کار بره، حقوقی داشته باشه، تشکیل خانواده بده.
اما توی ایران اینجوری نیست.
چطوری است؟
توی ایران اینجوری نیست.
این توقع رو ندارن یعنی دانشجوها؟
نه، دانشجو این توقع رو داره. من میگم تمرکزش، آره
متوجه،
تمام تمرکزش روی اینه که صرفا بره سر کار،
متوجه،
یعنی تأمین معاش داشته باشه.
یعنی مشکلات اقتصادی اجتماعی اینقدر پررنگ که اونقدر پررنگ شده که دغدغه دانشجو دیگه به یا اکثریت دانشجویان به نظریه پردازی و یک نظری بدن و یک تحولی ایجاد بکنن نیست. یه انگشت شمار افرادی ممکنه بخوان یه نظری رو روش کار کنن، ولی اکثریت به دنبال اینن که گذران زندگی بکنن.
متوجه. خب اگر فرمایش شما تموم شد، من از دوست شما جناب آقای حسنی خواهش بکنم که از دانشگاه علامه هستن، شما نظرتون بفرمایید. آیا امکان پذیر است الان نظریه پردازی تو حوزه تخصصی شما که مطالعات منطقه‌ای هست در روابط بین‌الملل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از خدمتتون که این فرصت رو به نمایندگی از دانشجویان حوزه مطالعات منطقه‌ای در اختیار بنده گذاشتید. بنده اولش به نظرم یک نگاه آسیب شناسی به این موضوع داشته باشیم، اینکه بقول شما چه بستری وجود داره که باعث میشه اصلا ما به مرحله نظریه پردازی نرسیم. اساس نظریه پردازی اینه که اصلا امکان ابراز نظر وجود داشته باشه، امکان ابراز عقیده وجود داشته باشه و این عقیده که ابراز میشه خواهانی داشته باشه. به نظر من خودم به صورت دستبندی اگر عرض بکنم، اساساً مناظره که یک پایه‌ای برای آزاداندیشی هست، یک آموزش واسه آزاداندیشی هست که منجر به اولین حلقه نظریه پردازی هست، اساساً مناظره علمی توی محیط‌های آکادمیک ما مرسوم نیست. به این صورت که ما از زمانی که وارد دانشگاه میشیم به خاطر اینکه آموزش محور هست کل دوره تحصیلات کارشناسی و پس از اون حتی در دوره تحصیلات تکمیلی، ما اساساً دانشجو با یک مناظره علمی مواجه نمیشه و اون فرایند رو آموزش نمیبینه. از اون طرف هم بالاخره بوروکراسی حاکمی که وجود داره توی دانشگاه و حتی توی جامعه و طبعا حاکمیت اون نظریات روی که بالاخره تو دانشگاه به هر ترتیبی به صورت ناقص یا بعضا نظریات معدودی که کامل ارائه میشه رو اون بروکراسی یه جورایی در نطفه خفه میکنه و
چرا؟ چون فکر میکنن که نیازی بهش نیست،
میکنن که نیازی وجود نداره. همونجوری که فرمودید ما ده ها سال مخصوصا بعد از انقلاب هر دانشگاه یک دفتری داشته به عنوان دفتر ارتباط با صنعت. این نشون میده که رویکرد وزارت علوم حتی به این بوده که یه جورایی از علوم انسانی نادیده گرفته شدن.
درسته.
وقتی که شما خب بالاخره به قول شما شاید جدیدن این رویکرد وجود داره که اصلا دفتر بشه ارتباط با صنعت و جامعه. چون بالاخره محصول نهایی و محصول خروجی آکادمی های علوم انسانی واسه جامعه است و طبعا علوم فنی و مهندسی هستن که برای صنعت باید خروجی داشته باشم. فکر میکنم آسیب خیلی بزرگ دیگه که وجود داره اینه که اساساً از دوران ابتدایی و بعدش دوران کارشناسی و بعدش حتی در دوران تحصیلات تکمیلی واسه دانشجوی ما دوره‌های رشد تفکر خلاقانه و انتقادی اصلا وجود نداره. یعنی اصلا اون کودکی که به قول معروف به سیستم آموزشی ما وصل میشه اساساً با مبانی تفکر انتقادی آشنایی پیدا نمی‌کنه. اینی که چرا و چگونه و چرا به قول معروف این گونه باید باشد و اساساً چگونه باید باشد رو تو فرآیند آموزشی به هیچ وجه آموزش نمی‌بینه.
باید یه چیزایی رو حفظ کنه جواب بده که نمرش رو بگیره.
به همون دلیلی که عرض کردم آموزش محور است، به هیچ وجه به پژوهش توجه کافی نمیشه. و از اون طرف هم بالاخره نگاه بکنیم، مثلا من تو حوزه رشته خودم عرض بکنم، رشته روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، اینی که وجود داره یک سری حلقه‌هایی وجود داره که اون نظریه‌ای که ساخته و پرداخته دانشگاه هست به دست جامعه برسه یا به قول معروف در سطوح حاکمیت اثرگذار باشه. یکی از این حلقه‌های واسط اندیشکده ها هستن. آقای دکتر مشتهدی فکر کنم اطلاع داشته باشن تعداد اندیشکده های آمریکا بالغ بر هزاران اندیشکده وجود داره تو حوزه‌های مختلف و
از جمله ایران، از جمله در حوزه مطالعات،
در حوزه مطالعات ایران، در حوزه مطالعات خاورمیانه، در حوزه مطالعات اسلام شرق شناسی اندیشکده‌های متعددی وجود داره. ولی توی کشور خودم من تو حوزه روابط بین الملل که یک حوزه خیلی مهمی است و بخش خیلی مهمی از مسائل حاکمیتی ما در این حوزه هست، ما تنها یک اندیشکده داریم و اون هم اندیشکده ذیل وزارت خارجه هست. خب طبعا بالاخره بروکراسی حاکم بر وزارت خارجه و محدودیت‌هایی که سیاسی که اونجا وجود داره باعث میشن که ما بالاخره اون اندیشکده نتونه فعالیت مکفی داشته باشه واسه تبیین. بالاخره مثلا من در یک مورد خاص عرض بکنم، ما یکی از اساسی ترین مسائل سیاست خارجی که توی 10 سال اخیر، توی 12 سال اخیر داشتیم پرونده اتمی ایران بوده. یک مشکلی که از سال 2001 کشور کاملا درگیرش بوده، اقتصاد کشور، سیاست کشور، مسائل اجتماعی، بالاخره به نوعی درگیر این مسئله بودن. تو این مدت هر دولتی که توی امریکا ایالات متحده روی کار اومده این مسئله رو به صورت برون سپاری در اختیار صدها اندیشکده علوم سیاسیشون قرار داده و از خروجی هایی که اونا داشتن واسه بالاخره حالا چه دوره هایی به صورت مثلا فشار بر ایران،
اینی که بالاخره قرار دادن کشور تحریم ها و هزار یک کاری که
برخورد با این ایران دیگه.
و ما متاسفانه از اون موضوعی که این مسئله برجسته شد و به یک معضل تبدیل شد، فقط این پرونده روی میز شورای امنیت ملی بوده. خب شورای امنیت ملی هم یک نهاد حاکمیتی امنیتیه، طبعا کار اندیشه ورزی اونجا نمیتونه انجام بشه. اونجا میبایست تمام خروجی هایی که کارشناسان در اختیار قرار میدن تبدیل به یک تصمیم کلان بشه، در حالی که اگر در اختیار اندیشکده ها قرار میگرفت شاید میتونستیم توی طول مذاکرات بالاخره از این تجربیات، از این نظریات حتما استفاده بکنیم، حتما از حفره ها بالاخره از کمبودهاش کاسته میشد و بالاخره به یک جنبندی بهتری میرسیدیم. و
فرمایشش اینه که بالاخره زمینه های بروز اون نظریه پردازی که محیط های دانشگاهی و اندیشکده ها هست، این زمینه ها وجود نداره که بشه شرایط نظریه پردازی.
خیلی بحث جالبی مطرح کردم.
من مثلا به طور مثال معاون سابق وزارت علوم، وزیر علوم خیلی تاکید رو این داشتن که دانشگاه باید گفتگو محور باشه. ولی خب توی تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی، حالا دانشگاه دیگه هم هستن مثل دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، ولی حداقل توی تهران تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی دولتی دانشگاه علامه هست. این رو میبینیم که با وجود بالاخره سرمایه گذاری زیادی که بولما رو از بالا دست انجام میشه، به خاطر عدم وجود همون سلسله مراتبی که گفتم، بالاخره از اون زمانی که کودک هست تا وقتی که وارد دانشگاه میشه، اون بولما سیاست گذاری های بالادستی که بالاخره توی اسناد بالادستی ما از یه سندهای خیلی طولانی مدتی مثل سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که بولما چشمنداز 1444 ما رو تعیین میکنه تا چشمنداز 20 ساله 1404 تا بول معروف آخرین بیانیه که رهبری در قالب گام دوم انقلاب که تأکید کردن که ما از این به بعد باید به تمدن سازی فکر بکنیم، همشون به قول معروف به یک دانشگاه گفتگو محور نیاز داره، ولی خب متاسفانه چیزی که وجود نداره همین بستریه که
بسیار فرصت باشه. حالا من دوستان نه خیلی خوبه دوستان دانشجو بالاخره چیزه دیگه، زبانشون زبان نقده، ولی من میخوام خواهش کنم که یه ذره امیدوارانه هم نگاه بکنیم، یه چند تا نکته مثبت اگر پیدا میکنیم